که وجود داره. من به عنوان مثال داشتم راجع به حمید سوریان با توجه به اینکه یکی از پر افتخارترین ورزشکارهای تاریخ کشورمون ایشون با 7 مدال طلا جهان و المپیک داشتم مطالعه می‌کردم که ورزشکار در واقع چه شکلی شناسایی شده اومده اینجا و این همه موفقیت کسب کرده. دیدم که همون موضوعی که حضرت عالی فرمودید و اینکه موفقیت‌ها به شکل تصادفی انجام میشه، متوجه شدم که ایشون برادر بزرگترش محسن سوریان ورزشکار کشتی بوده و این باشگاه کشتی سر کوچه‌شون بوده. خب یعنی اگه اون باشگاه کشتی سر کوچه حمید سوریان و برادرش محسن که قهرمان امیدهای جهان هم شد نبود، اصلا ممکن بود حمید سوریان پا به عرصه ورزش نذاره، نه تنها کشتی که اصلا پا به عرصه ورزش نذاره. به همین خاطر میبینیم که برنامه علمی که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشه در ورزش کشور اون برنامه بلند مدت وجود نداشته و خروجیش همین موضوعاتی هست که میبینید. و تا زمانی که نگاه حاکمیت جدی نشه به موضوع ورزش، ورزش رو اهالی ورزش مدیریت نکنن و این اهالی هم نگاه های بلند مدت نداشته باشن، اتفاقای خوبی رقم نخواهد خورد.
بله آقای منصرف عزیز، حالا این نکته هم آقای دکتر شجری هم آقای دکتر مرادی بهش اشاره کردن در مورد بحث امکانات. خدمتتون عرض کنم که خب ما الان اگر بخوایم واقعا حالا مثلا خانه تکواندو اینا رو که حالا به هر حال به عنوان امکانات میشه در نظر گرفت، ولی آیا اصلا ما امکانات خوبی تو ورزش‌های رزمی داریم که بخوایم بیایم بگیم که حالا ما باید بریم نتیجه‌ام بگیریم؟ مثلا عرض می‌کنم یه زمانی آقا تختی مثلا می‌رفتن تو مسابقات مختلف مدال می‌گرفتن، قطعاً با اون زمان خیلی الان ورزش کشتی متفاوت شده و قص الهازا حالا ورزش‌های دیگه. آیا واقعا اصلا با توجه به امکاناتی که داریم ما میتونیم توقع داشته باشیم یا بچه‌ها دارن واقعا الان کار مهمی هم میکنن با همین وضعیت؟
بله، کارشناسان از این بسیار موارد درستی اشاره کردن. در بحث سخت افزاری که بحث شد، ما الان تازه فدراسیون تکواندو جزو فدراسیون‌هایی هستش که در ورزش کشور ساختار مناسب‌تری داره، از حالا خانه تکواندو گرفته، خوابگاه، سالن تمرین، رستوران، همه این امکاناتو داره. ولی یه نکته شاید جالب باشه، ما تا یک ماه قبل از المپیک ملی پوشای ما از حقوقهای بین المللی و استاندارد محروم بودن.
بله.
ما به دلیل تحریم و افزایش قیمت، حالا افزایش قیمت ارز، مشکل داشتیم در وارد کردن حقوقهایی که توی رویدادهای بین المللی ازش استفاده میشه، موضوعی که خیلی داره به ما لطمه میزنه. ما لیگ تکواندو داریم ولی داریم حقوقهای داخلی استفاده میکنیم که نحوه امتیاز گرفتنش بسیار با حقوقهای بین المللی متفاوته. الان فدراسیون جهانی تکواندو تو هر رویداد با 2 یا 3 شرکت تولید کننده حقوق بین المللی قرارداد میکنه و در هر کدوم از یک کدومش استفاده میکنه. ما این امکانات اولیه رو نداریم. یه نکته‌ای که وجود داره، ما مثلا در بحث حفظ سرمایه ها و پشتوانه ها، فدراسیون تکواندو در رده های پایه جز موفق ترین فدراسیون ورزشی کشوره. تو همه مسابقات جهانی و آسیایی تیمای پایه ما دارن روی سکوت قرار میگیرن.
لیگ داریم فکر کنم تو همه
بعد ما لیگ، ما لیگ نونهالان داریم، ما لیگ بزرگسالانمون که حالا شاید تصور بشه بسیاری از کشورها دارن، جز معدود کشورهایی هستیم که لیگ داریم. اما این لیگ خروجی نداره. به چه دلیل؟ چون همچنان قراردادهایی که داره توی لیگ بسته میشه قراردادهای 10 سال پیشه. من با آقای دیباک صحبت می‌کردم، میگم ما یه زمانی قرارداد لیگ 40 میلیون تومان بود. میگه 40 میلیون تومان نزدیک بود به یه قرارداد بازیکن ملی پوش فوتبال، ملی پوش والیبال، بسکتبال. میگه ما با اون 40 میلیون تومان میتونستیم برای زندگیمون برنامه‌ریزی کنیم. ولی الان ملی پوشای ما با 50 میلیون تومان بعد قرارداد ببندن و این باعث میشه که فقط برای 2 یا 3 مسابقه قرارداد ببندن. یعنی این پولو میگیرن که اسمشون باشه، استفاده تبلیغاتی ازشون بشه و بیان تو 2-3 تا مسابقه حضور داشته باشن. اونم به خاطر اینکه این مبلغ قابل توجهی نیست که این ورزشکار براش انگیزه داشته باشه، اکثرا میان تو 1 وزن یا 2 وزن بالاتر بازی میکنن و حتی تو لیگ هم شکست میخورن. ما در رده پایه نونهالان و خردسالان الان لیگ داریم، لیگ به صورت حرفه‌ای. من با آقای عسکری صحبت میکردم، میگفتش این برخلاف همیشه که میگن لیگ میتونه مفید باشه، الان داره لیگ خردسالان به ما لطمه میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌هایی که توی سنین رشد هستن و به خاطر نتیجه گیری ما وادار میکنیم کاهش وزن چشمگیر داشته باشن، استفاده از قرص هایی بکنن که باعث بشه وزنشون کم باشه و اینا نتونن رشد درستی داشته باشن و از بچگی به دنبال نتیجه گرایی باشن، در حالی که ما اگر این لیگمون به صورت تفریحی باشه، بچه های ما بتونن اونجا اول بازی کنن، لذت ببرن، روی شگردهای تمرینی که آموزش دیدن کار بکنن، نتیجهش رو ما توی رده بزرگ سالان اینو که هست نمیبینیم. الان سالیان سال ملی پوشای تکواندو ما از اون تکواندو ناب ایرانی که یه زمانی تو دنیا به عنوان الگو استفاده میشد دور شدن و فقط دنبال ضرباتی هستن که براشون امتیاز داشته باشه. ما داریم خیلی توی بحث سخت افزاری، مشکلات مالی، عدم تشکیل تیم‌های امید، تکواندو ورزشی هستش که فدراسیون جهانیش رده سنی امید نداره، یعنی ملی پوشان بعد از پایان 17 سالگی باید وارد رده بزرگسالان بشن. چجوری میتونه یه بازیکن این گپ فاصله رو طی کنه؟ با حضور در رویدادها و مسابقات مختلف. ما چون امکانات مالی این اعزام‌ها رو نداریم، بچه‌هایی که توی المپیک نوجوانان توی رده‌های پایه نتیجه می‌گیرن رو به امون خدا رها می‌کنیم. اگر این حالا سرمایه‌های انسانی ما درست هدایت بشن، شاید به تیم ملی برسن، اما روند سالیان اخیر نشون داده که بسیاری از ملی پوشای مدال‌آور ما در المپیک‌های نوجوانان و رده‌های پایه بعد از مدتی از سطح اول ورزش تکواندو دور شدن.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب منصرف، چون یه از دیگه هم پای خط ارتباطیمون داریم. از شما با عزت خدافظی میکنیم، شده در برنامه‌های آتی هم باز در خدمتتون باشیم. تشکر میکنم ازتون. اما جناب بهمن اسدی از عزیزان جامعه مطبوعات ما، از کارشناسان بسیار خوب ورزشمون هم پای خط ارتباطیمون هستن. جناب اسدی سلام و روز شما خوش. خب فکر کنم ارتباطمون هنوز برقرار نشده با جناب اسدی. جناب اسدی صدای بنده رو دارید؟ با جناب دکتر شجی ادامه بدیم تا ارتباطمون برقرار بشه. شما به این نکته اشاره کردید، هم شما و هم دکتر مرادی میخوام در این مورد صحبت بفرمایید، در مورد بحث ورزش همگانی که قطعا نتیجهش میتونه ورزش قهرمانی هم بشه. بخوایم صادق باشیم دیگه دکتر، ما کلا تو این مسئله فکر کنم صفر هستیم عملا، یعنی عملا تو مکانهای عمومی ما، پارک هامون، نمیدونم مدارسمون که توی خیلی از نقاط دنیا، مدارس من مالزی رو حتی نگاه میکردم، استخر دارن، پیستای دو میدانی دارن، پیست دوچرخه سواری دارن، خیلی هاشون ژاپن و کره و این هم که در حالا چین هم که دیگه بالاخره در این زمینه فکر کنم مثلا خیلی پیشرو هست. دکتر که وجود داره اینه که اصلا کجای ما ورزش همگانی هستیم و چقدر حالا طبق پژوهش‌هایی که شما خودتون هم مطالعه کردید و انجام دادید میتونه ورزش مناسب همگانی و امکانات خوبش نتیجه بده به ورزش قهرمانی؟ کما اینکه ما تو تلویزیون وقتی مثلا یه مدال آورمون تو تیراندازی میره مدال میاره، کلی آدم میره سمت اون رشته ورزشی ولی امکانات نیست.
این نکته خیلی خوبی اشاره کردین. نقطه عاملی که برای توسعه ورزش قهرمانی عرض کردم خدمتتون، بعضیشون کوتاه مدتن، بعضیشون میان مدتن، بعضیشون بلند مدتن. فرق اینا چیه؟ فرق اینا چیه که هر چقدر بلند مدت تر میشه، احتمال موفقیت پایدارتر اون کشور تو بازی المپیک و بازی قهرمانی بیشتر میشه. ورزش همگانی مثل پژوهش و نوآوری اینا بلند مدتن، یعنی که توسعهشون یه سال کار یه سال دو سال نیست، نیاز به زیر ساخت فرهنگ افزایی، نیاز به کاری که مثلا شما کودک رو از لحظه‌ای که تو مدرسه میاد از پدر مادر شروع کنی تا این آدم در طول عمر بتونه ورزش بکنه. امروز یه مفهومی تو دنیا وجود داره به اسم سواد جسمانی.
بله،
که توی کشور ما واژه سواد حرکتی رو میگن ولی اصلش فیزیکال لیتریسی به معنی سواد جسمانی.
مثلا با اون بحث تربیت بدنی که ما فکر میکنیم کاملا متفاوته.
اون میگه که یک کودک 2 تا 6 ساله اگر مهارت‌های حرکتی بنیادین و پایه تو شکل بگیره، در هیته‌ها و دامنه‌های حرکتی مختلف شما میتوانید مطمئن باشین که این فرد در بزرگسالی میتونه تبدیل بشه به قهرمان. جالب شما بدونید چرا اکثر در واقع کسایی که تو منطقه شمشک و دیزین و مناطق این چنین زندگی میکنن اتوماتیک میان قهرمان اسکی خوبی هم میشن؟ به خاطر که اینا در 2 تا 6 سالگی یه مهارت بنیادینی به اسم سرخوردن رو انجام میدن. وقتی سرخوردن رو در 2 تا 6 سال شما خوب انجام بدید، شما آماده هستید برای یه طیف وسیع از فعالیت ها در حوزه قهرمانی.
مثلا جویبار که کشتی،
مثل جویبار کشتی، مثل انزلی قایقرانی. شما نگاه بکنید در واقع کودکان تو اون سن هم میبینن هم خودشون تجربه میکنن. این مشکلی که ما داریم، ما کودکان ما دو تا شش سال که زمان گلدن تایم یا زمان طلایی سواد حرکتی رو از دست میدن، تازه 7 سالگی ما اونا رو میدیم به آموزش پرورش، میگیم معلم ورزش معجزه کن، استعداد یاب معجزه کن. این چیزی که دنیا الان بهش رسیده.
تو یه سری باورهای غلطی هم دکتر هست، مثلا میگن فلان رشته ورزشی قد و کوتاه میکنه، پدر مادر این رو به بچه القا میکنن و بچه اصلا میترسه از اینکه بره ورزش کنه.
دقیقاً. حالا شما جالب، شما ببینید مثلا در کشورهای پیشرفته امروز ژیمناستیک شما میبینید انقدر مثلا تو اروپا انقدر خوبه مدال آوره، به خاطر که ژیمناستیک واقعا ما این که میگن مادر رشته است به معنی واقعی، یعنی طرف میگن هر رشته میخواد شروع کنه اول برو ژیمناستیک، بعد از اون رشته برو رشته انعطاف
بدنی و
همینطوره. بنابراین میخوام شما بگم که یه ذره به موضوع ورزش همگانی هم این مشکل رو داریم متاسفانه. البته ما رو نقطه صفر به نظر من نیستیم، دستاوردهایی هم داشتیم بر اساس آمار مرکز، بر اساس اطلاعات آمار مرکز آمار ایران، خب تقریبا حدود 56% مردم ایران گفتن ورزش میکنیم که از این تعداد حدود 30% فقط گفتن کافی هستش، ولی خب خروجی اینها در ورزش قهرمانی ملموس نیست و ما از نتایج موضوع ورزش قهرمانی ما میتونیم بفهمیم که در حوزه ورزش همگانی هم چالش های اساسی
بله. داره. و اینی که عارفه کام تو خیلی از شهرستان های ما که اصلا این داستان نیست. آیا اسدی هم به خط ما اضافه شد، قبل اینکه با دکتر موردی صحبت کنیم با ایشون هم سلام احوالپرسی داشته باشیم. جناب اسدی سلام و عصر شما هم بخیر بشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما خدافرس، مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. صحبت های دکتر مرادی در این مورد بشنویم، بعد با شما هم صحبت بشیم. آقای اسدی جناب دکتر مرادی، در ادامه صحبت های آقای دکتر شجاعی نکته هست بفرمایید، و اینی که حالا همونطور که گفتم ما خب مراکز استانهامون رو باز میبینیم که یه حالا امکانات به حال نصف و نیمه ای داریم برای ورزش همگانی، ولی توی خیلی از شهرستانامون که اصلا فکر کنم کلن هیچ امکاناتی وجود نداره، شاید خیلی کم، یعنی یه بچه باید یه مسافت خیلی طولانی رو طی کنه بره تا بتونه اصلا یه مربی، و بعد مربی‌ها چقدر استانداردن، چقدر زیر نظر فدراسیونن، این اصلا یه مشکلیه دیگه، چقدر استعدادیابی ها درست انجام میشه.
حالا ببینید آقای مهندس، دو تا موضوع هست، یک بحث امکانات هست که من تایید میکنم امکاناتمون امکانات کافی نیست، اما با توجه به اینکه خودم من در شهرستان بزرگ شدم، ورزش کردم، مربی بودم، مدیر بودم در شهرستان، یه نکته رو خدمتتون باید بگم که متاسفانه از همین امکانات حداقلی هم که ما داریم به درستی استفاده نمیشه، یعنی ما خروجی کارمون با امکانات محدود و حداقلی هم که داریم نمیخونه. این یه موضوع خب همون عدم نگاه علمی که از سالهای قبل در موضوع ورزش وجود داشته دیگه. حالا بحث ورزش همگانی در ادامهش پرداخت به موضوع رده‌های سنی پایه. ببینید ما در موضوع ورزش یک اصلی داریم به نام اصل توسعه همه جانبه. حالا من خلاصه اگه بخوام بگم این اصل چی میگه، این اصل میگه که اگر همون کودکانی که آقای دکتر فرمودن بین 2 تا 6 سال در این رنج سنی، در این رده سنی مهارت‌های بیشتری در حافظه حرکتیشون ثبت بشه، ژیمناستیک کمک خیلی زیادی رو میتونه بکنه به این موضوع، به خاطر اینکه در واقع فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی رو کار میکنن، پریدن داره، فرود اومدن داره، تعادل داره و خیلی از رشته‌های دیگه. الان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ورزشکاران یا بهتر بگم کودکان در همین رنج 2 تا 6 سال میرن ورزش‌های مختلف رو همزمان با هم دیگه به صورت تفریحی انجام میدن. اگر این اتفاق بیفته مهارت‌های بیشتری در حافظه حرکتی افراد ثبت میشه و این در بزرگسالی چه در واقع خروجی خواهد داشت، دو تا اتفاق میفته. یک این که دو تا موضوع خیلی مهمه، یکی این که شاهد کاهش نوسان در اجرای ورزشکاران میشیم، یعنی شما اگه مثلا تیم‌های والیبال یا تیم‌های فوتبال رو به عنوان دو تا رشته‌ای که حالا محبوبیت خاصی هم در کشورمون دارن ببینید، مثلا ورزشکارای آلمان، ایتالیا در فوتبال یا مثلا برزیل، سربستان در والیبال، اینا اجراشون تقریبا قابل پیش بینیه، مثل ورزشکارای ما نیستن. یه روز مثلا لهستان ما می‌بریم که میره قهرمان میشه مثلا مانه. بعد روز بعد میام به ژاپن که مثلا بارها شکستش دادیم، این میشه نوسان در اجرایی که علتش عدم توجه به ورزش 2 تا 6 سالگی هست. و نکته دومم این که شاید افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکاران هستیم. در همین کشور آلمان که من مثال زدم خدمتتون، دیدید ورزشکارا حتی در رشته سخت و سنگینی مثل فوتبال گهگاه تا 40 سالگی در تیم‌های ملی بازی میکنن که حالا نمونه‌های متعددی وجود داشته.
مثلا ورزشکار 40 ساله.
آره دیگه، دیدید که لوپز ورزشکار کوبا اومد در 40 سالگی یا 38 سالگی 4 طلای المپیکش رو گرفت. میگم ما تا زمانی که به رده‌های سنی پایمون توجه نکنیم، موفقیتی رو به صورت پایدار شاهد نخواهیم بود. و این نگاه در واقع و این برنامه‌ریزی کی اتفاق میفته؟ زمانی که از در واقع نتیجه گیری های کوتاه مدت دست بکشیم، حاضر باشیم مدلی برنامه‌ریزی بکنیم که برنامه‌ریزیش خودمون انجام ندیم، یکی دیگه انجام بده. این یکی از معضلات و بحران هایی هست که به نظر من گریبان ورزش ایران رو گرفته. شاید یک بخشش مقصر ما ورزشی ها باشیم، یک بخشش هم مقصر ورزشی ها نباشن. و اینکه همیشه از مسئولین ورزش ما رسانه هامون و سیاسی اون در واقع نتایج کوتاه مدت رو میخوایم، باعث میشه که این عزیزان برنامه های 4 ساله رو حتی اکثر طراحی کنن و راهبری کنن و خروجیش میشه این اتفاقات و همین شرایطی که در حال حاضر شاهدش هستید. آره دیگه. و هیچ موقع ما تغییری در جایگاهمون در ورزش جهان در المپیک رخ نخواهد داد. بر حسب تصادف ممکنه ما در دوره‌ای به عنوان مثال در یکی دو تا رشته های ورزشیمون یکی دو تا مربی نخبه داشته باشیم، مثل 2012 لندن یا در خیلی از رشته های دیگه، که حالا مربی و ورزشکار خوب و شاخصی داشته باشیم که بتونن اینا کمک کنن به افزایش مدال‌آوری ورزش کشورمون. ولی تا نگاه کلان مسئولین به موضوع ورزش تغییر پیدا نکنه، برنامه های بلند مدت، حداقل برنامه های 12 ساله پیاده نشه، ما شاهد تغییرات محسوس و پایدار در ورزش کشورمون نخواهیم بود.
بله جناب اسدی، حالا نکات شما رو در این مورد بشنویم. با دوستان صحبت کردیم از نتایج المپیک و به اینجا الان رسیدیم که ما تو توسعه ورزش همگانیمون خیلی اینقدر مشکلات داریم که از رده‌های پایین بخوایم ورزشگاه رو برسونیم به در حقیقت رده قهرمانی. حالا نظر شما در این مورد چیه و چقدر به قول معروف میادین شرایطمون به هم دیگه؟
من ممنونم ازتون دوستان، مباحث خیلی خوبی رو در خصوص بررسی عمل کرده کاروان مطرح کردن. من یه چند تا نکته خودم آماده کرده بودم که سعی میکنم زمان کوتاه بهش بپردازم. یکی این که به نظر من میرسه اون چیزی که توی بررسی عمل کرده کاروان ما مقفول مونده، نرفتن به سراغ رشته هاییه که حتی نتونستن سهمیه بگیرن. یعنی غالبا تو این ایام ما شاهدمون رشته هایی که صاحب سهمیه شدن رفتن اونجا یا نتیجه گرفتن یا نگرفتن، اینا زیر تیغ انتقادات هستن و خیلی از رشته ها که نتونستن این کار رو انجام بدن خیلی راحت تو پر قو خوابیدن که به نظر من این در مباحثی که در این زمینه میشه مقفول مونده و باید به این توجه بکنیم. قرار نیست به سراغ کسایی که موفقیت نسبی داشتن حمله بشه اونا باشن. یه بحث دیگه هم که حالا من به عنوان نمونه میتونم، درسی که تو المپیک برای ما داشت، مدال شیرین طلا توسط آقای فروغی بود. بارها و بارها همه کارشناسا راجع به عدم استعدادیابی گفتیم، این یه نمونه شه. آقای جواد فروغی تو 41 سالگی اومده در المپیک برای ما مدال گرفته.
همچنان اینقدر دیر آقای اسدی مثلا
اینجاست. بله، حالا من سوالم این هست که خب اگر این اتفاق تو 20 سالگی می افتاد برای آقای فروغی، الان ما چند تا مدال داشتیم و پاسخگوی این مدال نگرفتن الان کیه؟ این به صلاح مثال روشنیه که مدال طلای آقای فروغی علاوه بر اون شیرینیاش این درس بزرگی برای ما داشت که بدونیم که در این مملکت پر از استعداد، همونجور که آقای مرادی راجع به آقای سوریان گفتن، این هم یه نمونه شه. بعد یه مورد دیگه راجع به استان‌ها صحبت کردید. درسته که در استان‌ها امکاناتمون کمه، اما باز همونجور که آقای مرادی گفتن به نظر من بازم میشه تو این استان‌ها فعالیت کرد. الان در بخش خانم‌ها تنها 6 استان ما تونستن سهمیه کسب کنن، یعنی 25 استان از این چرخه خارجن و اینا نکاتی که باید بهش بررسی بشه. باز یکی دوتا نکته هم هست. ببینید الان تعداد کشورهای مدال بگیر داره تعدادش افزایش پیدا میکنه و این زنگ خطر برای ورزش ایرانی. یعنی ما اگه به همین رویه بریم قطعا در به صلاح ادوار آینده دچار مشکل میشیم. در بخش اجرا و پشتیبانی به نظر من باز ما با مشکل جدی مواجهیم. ما از لباس کاروان گرفته تا حتی ماسکی که روی صورت ورزشکارانمون بود اینقدر بی حساب و کتاب بود که حاشیه‌های بسیاری برای ورزش ما تولید کرد. متأسفانه ما در این زمینه یه سری مدیری داریم که گویا نمیخوان دنبال یه جانشین باشن. این به نظر من میرسه که یه برنامه است
موروثی شده فکر کنم.
آیا اصلا حالا میگم من اینو میگم خدای نکرده بر نخوره به این دوستان، من میخوام بگم خب از این تجربه ها باید ما استفاده بکنیم. افغان نو، همت نو، نمیدونم اینا باشه که در این موارد بشه فکر بکنیم دیگه. ما خدای نکرده با کسی عناد نداریم، خدای نکرده قصد بی احترامی نداریم. این که اگه قراره که به صلاح کاروان ما مورد بررسی قرار بگیره، اینا مواردی که باید ذکر بکنیم. علاوه کیفی و کمی هم من به شما بگم، ما 62 نفر اعزام کردیم، 24 نفرش تو دو تا تیم بوده که خب قطعا میدونستیم مدال نمیگیرن، حالا موفق بودن یا نه که اون یه بحث جداگانه ای رو داره. یعنی ما کمیت دلپذیری نداریم، از اون سو حتی نمیتونیم یه پیشبینی و برآوردی داشته باشیم. ببین من الان مثال میزنم، پارالمپیک که ما داره با 66 ورزشکار میره به شکلیه که متولیانش الان به ما اعلام میکنن که ما این تعداد مدال طلا، این تعداد مدال نقره و این تعداد مدال برنز رو پیش بینی میکنیم، اما در کاروان المپیک ما متاسفانه این نیست، چون خود اینا هم میدونن که دارن به چه شکلی میرن. میگم مباحث اینقدر زیاده که من بخوام صحبت رو از موردش بکنم میترسم یه مقدار تو حوصله بحث ما نگنجه، حرف زیاد هست
بله
برای مطرح کردن. حالا اینا مسائلی بود که من گفتم، اگه بازم
بله حالا
بله
حتما یه نکته دیگر رو با دکتر شجی در موردش صحبت بکنیم. آقای اسدی نکته بهش اشاره کردن نواده بحث مدیریت ورزش ما، که فکر کنم خیلی ما تو این زمینه مشکل داریم و خیلی از مدیرانی که ما داریم در رؤوس فدراسیون هامون، مدیران ورزشی ما، اصلا یا کلن با ورزش خیلی غریبه هستن یا خصوصا با اون رشته ورزشی خیلی غریبن که دارن توش کار میکنن، تا بیان و حالا یه خودی به قول معروف تجربه کسب بکنن. 4 سال تموم شده و رفتن المپیک هم تموم شده، داره مثلا میگیم چرا این رشته هیچی نشد در المپیک. این حلقه گم شده این بحث مدیریت ورزشی ما به نظر شما کجاست؟ های انتخابا مشکل داره یا اصلا نوع تربیت این مدیران مشکل داره؟
این نکته خیلی خوبی اشاره کردن آقای اسدی و شما. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، اجازه بدیم این نکته اشاره کنم که ما در یه وضعیت متناقض یا پارادوکسیکالی هستیم. از این طرف اگر ما میخواهیم مثلا صرفاً رتبه بین 20 تا 30 رو به دست بیاریم، راحت میتونیم با 10 تا ورزشکار کشتی و 2-3 تا رشته بریم و همین نتیجه رو کسب بکنیم دیگه، پس چرا این همه ورزشکار با خودم ببریم؟ اینجا تفاوت دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه میگه که بذار بدمینتون هم که ممکنه همون اول حذف بشه بذار باشه، هیچ اشکالی نداره، بذار ورزشکاران رشته بدمینتون هم بدونن که اگر تلاش بکنن یه قله‌ای هست که میتونه میزبان اونها باشه. ولی یک نگاه دیگه هم نگاه نتیجه گراست، میگه که آقا چطور شما برداشتید این همه هزینه کردید، خب این که رفت حذف شد مرحله اول، چه دلیل داشت اعزام بشه؟ برای این میخوام شما این تفاوت دو تا دیدگاه در این قضیه وجود داره. من خودم راستش رو بخواید طرفدار دیدگاهی هستم که به ورزشکاران رشته‌های بیشتری فرصت مشارکت بده و بتونه یه قله‌ای رو ترسیم بکنه و این حس رو به ورزشکاران مثلا بدمینتون در سراسر کشور بده که اگه شما خوب تلاش کنید روزی میتونید اونجا در واقع حضور داشته باشید.
همین نکته که آقای اسدی هم گفتن که اصلا رشته‌ها ما شرکت نمی‌کنیم دیگه کلا.
همینطوره. بنابراین این نکته اول. نکته دوم که می‌خواستم عرض بکنم این که جریان اصطلاحاً پارادایم مسابقات المپیک داره تغییر می‌کنه. رفته به سمت رشته‌های نوین، پرهیجان با قابلیت اجرا در شهر، مثل اسکیت بورد
یا مثلا خب، مثل دوچرخه سواری کراس مثلا
حسن. بله. مثل در واقع بی ام ایکس، مثل صخره نوردی،
رشته‌های پرطرفدارتر.
حالا من می‌خوام شما بگم الان این رشته‌های جدید جایگاهش تو ایران کجاست؟ اصلا الان ما اسکیت بورد انجمن من میدونم که تا همین 3-4 سال پیش تازه نداشتیم.
فکر کنم تو تهران فقط ما یه دونه پارک شاید خاص داشته باشیم که تو اون فقط همچین امکاناتی باشه.
حالا ولی من میخوام به شما بگم که همین اسکیت بورد حدود یک سال پیش خود بچهای اسکیت بورد در تهران با هم در فضای مجازی قرار گذاشتن به مناسبت روز جهانی اسکیت بورد، از تجریش تا راهن 2,000-3,000 نفر
بله.
اومدن. این خاطر چی؟ به خاطر که جریان رشته های جدید و فضای شبکه‌های اجتماعی و اینا به نحویه که اصلا شما وا نمیسته که شما برنامه‌ریزی کنید، دو مدیران بیان، دولت مردان بیان، اون مسیر خودشون میره. حالا میخوام به شما بگم که الان ما داریم در حالی که نشستیم داریم در رابطه با مدال‌های تکواندو و وزن بعدیمون صحبت میکنیم، جریان المپیک داره میره به سمت دیگر. یعنی الان اسکیت بورد رشته‌ای هستن که ما با توش برنامه داشته باشیم، صخره نورد. این نکته دوم. نکته سوم که در رابطه با بحث مدیریت شما فرمودید، ببینید ما هیچ استعدادیابی مدیریتی که نداریم، هیچ برنامه‌ای برای جانشین پروری و پرورش مدیران نخبه و نگاه توسعه‌ای به ورزش نداریم، هیچ. هم 4 تا نفر هم هستن که میفهمن اون پایین نگه می‌داریم که اصلا بالا نیان، بخاطر اینکه وقتی اونا میان بالا در واقع
دون بقیه آجر میشه.
بنابراین میخوام عرض بکنم که ما در در زمینه مدیریت مشکلات اساسی داریم، ولی ریشه این مشکلات کجاست جناب مهندس؟ مشکل اونجاست که مجامع ما، مجامع فدراسیون‌های ما که چکیده ورزش ما باید باشه، متاسفانه توسط افراد انتخاب میشه و اون افراد خودشون دوباره اون مجمع رو چیدمان میکنن.
یک دور باطل
دیگه، یک دور باطلی وجود داره. بنابراین از این مجمع شما نمیتونید امیدوار باشید که یه فرد شایسته بیاد که اون ورزش رو ریل توسعه بندازه.
آیا اصلا شما نکته‌ای داشتین؟
بله ببخشید من میخوام بگم، چون به صورت نظریه دارم در زمینه رشته‌های دیگه.
بله
ببین، یکی از اتفاقا اشکالات ما اینه که میخوایم ورود کنیم به همه رشته‌ها. ببین من در مورد رزمی‌ها به شما بگم، تکواندو و ووشو، ببخشید من این لفظ رو به کار میبرم، به نظرم یه جوری سر ما و خیلی از کشورها رو کلا گذاشتن، اول به ما مدال دادن، الان کاراته همین کارو داره میکنه، برای اینکه المپیکی بشه دارن این کارو میکنن، نشون میده که اونا برنامه دارن. ما نباید اصیل و گرفتار اینا بشیم. اتفاقا یکی از اشکالاتی که در ورزش ما موجوده این تعدد فدراسیون هاست. 51 فدراسیون به نظر من از توان اداره و حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خارجه. یعنی ما باید بیاریم محدود بکنیم، نه اینکه خدای نکرده به رشته‌های دیگه نپردازیم، اما اونا به شکل فدراسیونی نباید باشن. نهایتاً یه چیزی مثل همون انجمنای ورزشی که فدراسیون انجمنای ورزشی که داریم برن اونجا فعالیت بکنن، لازم سیستم اداری روابط بین المللی پشتیبانی بشن. اگر این توانایی‌ها وجود داره تو خودشون، اگر بیان برادرشون رو ثابت کنن. ببینید ما الان تو تکواندو این بلا رو سر ما آوردن، به همه کشورها مدال دادن، تکواندو در المپیک ثابت شد، از اینجا به بعد دیگه ما سهمیه گرفتنمون هم مشکله. در جودو این اتفاق افتاده، در کاراته هم الان دارن دونش رو میپاچن برامون. خیلی نباید به نظرم میرسه که در چنبره این به صدا دام ها گرفتار بشیم. اینا مسائلی هست که به نظر من خیلی ریشه‌ایه، باید به صدا بحث کلی در موردش.
جناب اسدی، ضمن تایید صحبت شما من به این نکته اشاره بکنم که یه سری از رشته‌های ورزشی در خطر حذف از بازی‌های المپیک وجود داره. ما باید همینطور که به این طرف نگاه می‌کنیم، به اون طرف هم نگاه بکنیم. نیایم روی رشته سرمایه‌گذاری آنچنانی انجام بدیم که روزی از بازی‌های المپیک حذف بشه، در حالی که ما نگاه می‌کنیم که مثلا اصلا اساساً ژن ایرانی میتونه در یه سری از رشته‌ها واقعا بیاد حرف برای گفتن داشته باشه، ولی چون ما اصلا فقط داریم یه سری رشته محدود رو میبینیم، نمیتونیم. من به نظرم باید یه نگاه تعادلی داشته باشیم، نه انقدر فدراسیون‌ها رو زیاد کنیم که نتونیم به واقع هدفمون رو گم بکنیم، نه از اون طرف انقدر اون هدفمون متمرکز بشیم که نگاه نکنیم که جریان ورزش جهان داره به کجا میره. من الان فکر می‌کنم که ما الان در زمینه تحولاتی که در بازی‌های المپیک داره صورت می‌گیره، به نظر من ما منفعل هستیم و به زودی چوب این فعالمون رو خواهیم خورد.
بله،
این 51 فدراسیون داشتن آقای شجیم متاسفانه ریشش همینجاست دیگه.
بله.
یعنی ما تعادل نداریم در مثل اون برنامه ریزی همون متاسفانه.
بله جناب اسدی، نکات دکتر مرادی هم بشنویم، ما هم دیگه در مورد بلام صحبته که آیه دکتر اسدی که آیه اسدی عزیز کردن، هم در مورد نکاتی که در مورد بحث مدیریت ورزش و این نکاتی هم که آیه دکتر شجیع فرمودن که حالا یه سری ورزش‌ها رو کلاً اصلا ما بیخیالش هستیم دیگه، ورزش‌های جدیدی که تو دنیا داره میاد ولی اصلا کلاً ما هیچی.
ببینید دقیقاً همینطوره. ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت‌های اسدی پیشکسوت محترم اسدی رسانه، حتی در رابطه با موضوعاتی که آقای اسدی فرمودن، اینکه حالا فدراسیون‌های جهانی مثل جودو، کاراته، تکواندو اینا با یک در واقع پلنی کارو شروع کردن و الان پلنو تغییر دادن و ممکنه ما در واقع دستمون کوتاه باشه، من یک کامنتی دارم. فکر نمی کنم این شکلی باشه. این زمانی میتونست متصور باشه که الان تمامی مدال‌ها، به عنوان مثال اگر کره جنوبی تمامی مدال‌های تکواندو رو خودش در واقع میگرفت، این میتونست متصور باشه، ولی الان میبینیم که مثلا ازبکستان که کمتر ما شاهد بودیم در تکواندو بیاد مدال بگیره، میاد خیلی راحت مدال طلا میگیره، کشورهای اروپایی همینطور، و خود ژاپن در کاراته که این رشته رو آورده بود که بتونه مدال‌هاش رو در واقع کامل بگیره، ولی در کمیته اگه اشتباه نکنم یا طلا نگرفت یا اگه گرفت حد اکثر یک طلا.
من گفتم کاراته شروع کرده، هنوز مثل تکواندو جاش ثابت نشده. تا من همین اشاره داشتم بهش، یعنی حالا شروع بیان.
آره، موضوعی که هستش، من باز حالا جالبه در ادامه بحث به اون برنامه بلند مدت در واقع نگاه میشه، با توجه به اینکه حالا خود آی او سی هم در اجلاس آخرش در فکر میکنم پاریس سال گذشته برگزار شد با انتخاب رشته بریکینگ جهت حضور در المپیک پاریس. ببینید که مسئولینش هم بارها صحبت کردن به دنبال رشته هایی هستن که آوتدورن، اکثرا در شهر در واقع میشه رقابت هاشون رو برگزار کرد.
قابلیت
عمومی دارند، اکستریمن، پرهیجانن، نسل جوان دنبال این رشته ها هستن، فالوور بالایی دارن.
جالبه قهرمانشون چقدر سنه پایینی داشتن.
آره الان امسال در اسکیت بورد و ورزشگاه